أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبنيه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة مريا محافظا وقاعدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك ترى وتمتعه فيها كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماع دروي تعجيل در فرج آغا و مولا بقية الله بالأرزين صلوات الله بفرم.
اللهم صل على
خب در ادامه بحث اصول کافی رسیدیم به حدیث چندم کتاب فضل علم، باب رد الى الكتاب و سنه. در این باب احادیثی که هست در این زمین است که رجوع به قرآن و احادیث پیامبر و اینکه حلال و حرام و تمام نیازهای مردم در قرآن یا روایات نبوی آمده، اون چی که مردم به اون احتیاج دارن. تو این باب روایاتی که در این زمینه هست جمع کرده جناب کلینی که حالا عرضم به حضورتون مشتمل بر 10 روایت، 10 تا حدیث در این زمینه که آنچه که مردم احتیاج دارن در قرآن هست، لذا احتیاج نیست کسی بخواد رأی و نظر خودش رو بگه. دین ناقص نازل نشده که کسی بخواد از طرف خودش نظر بده در دین. خب حالا احادیث رو یکی یکی میخونیم و اون جایی که احتیاج داره عرض میکنیم. حدیث اول از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، خداوند نازل کرده در قرآن بیان همه چیز را. حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، و به خدا قسم که خدا ترک نکرده است چیزی را که مردم احتیاج به آن داشته باشند. حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی، تا آن تا جایی که کسی نمیتونه بگه ای کاش خدا اینو تو قرآن آورده بود مگر اینکه در قرآن آمده است. میفرماد چیزی نیست که در قرآن نیامده باشه، یعنی قرآن یه سندیه که هر چی رو که بخوای پیدا کنی درش هست، منتها به شرطی که علم داشته باشی به قرآن. روایتی از ابن عباس، کلامی از ایشون رو عرض کردیم بارها، میفرماد اگر مرکب خودت رو گم کنی، اسب الاغت چطورت، میتونی از تو قرآن پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن. اگر کسی بصیرت پیدا کنه میبینه چیزی نیست که در قرآن نیامده باشه. حالا روایات دیگه هم هست که در این زمینه میخونیم، باز امامان ما تأکید کردن روی این مسئله. میفرماد هیچ چیزی نیست که بگی ای کاش اینو خدا تو قرآن گفته بود، مگر اینکه گفته، مگر اینکه اون مطلب رو گفته، اون عقیده رو گفته که آیا این عقیده درسته یا نادرسته، این حلاله یا حرامه. آخه یه شخصی میگفت آخه آسانسور که دیگه تو قرآن نیامده، قرآن نیامده که آسانسور رو برای ما بگه، تو آسانسور تو قرآن نیامده که، آمده؟ ها؟ آسانسور تو قرآن آمده؟ کجا آمده قرآن؟ جان؟ آسانسور تعریفش چیه؟ چیزی که بالا میبرد و پایین میآورد. مگه تو قرآن نمیخونیم خافضت و رافعه، پایین برنده بالا برنده، چیزی که پایین برنده و بالا برنده است. خافضت و رافعه آیه قرآنه. حتی فرمول لیزر، فرمول لیزر رو یکی از دانشمندا از تو قرآن استنباط کرده بود، موجون فوق کلهو موج، موجی که بالای موجیست، فرمول لیزر این موج به روی این موج. وقتی نشونه طرف اروپایی بوده نشونش داده بودن مبهوت شده بود. چیزی نیست که در قرآن نیامده باشه، منتها اون علم کامل رو میخواد، قرآن مفسر حقیقی میخواد که باز کنه ببینیم چی در قرآن هست و چجوری راهنمایی کرده ما رو. حدیث بعدی، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، که عمر ابن قیس میگه، میگه شنیدم، سمعته یقول، که امام باقر میفرمود، ان الله تبارک و تعالی لم يدع شيئا يحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله. فرمود خداوند سبحان چیزی را فروگذار نکرده است که امت محتاج به آن باشند مگر اینکه در کتابش نازل کرده و برای پیامبرش تبیین کرده. بیان قرآن دست همه هست، اما اون تبیین قرآن، اون تبیان دست امامه که بفهمه قرآن چی داره میگه، چه چیزی رو داره بیان میکنه. و بیانه لرسوله، قرآن رو برای پیامبرش بیان کرده. و جعل لکل شیء حدا، و برای هر چیزی حدی مشخص کرده، اندازه، چون هر چیزی با اندازه نازل شده، حد هر چیزی رو مشخص کرده. و جعل علیه دلیلا یدل علیه، و قرار داده است دلیلی را که دلالت و راهنمایی کند به آن. و جعل علا من تعدا ذالک الحد حدا، و برای کسی که از این حد تجاوز کند حدی قرار داده، یعنی تعذیر. میگه خداوند برای هر چیزی حدی مشخص کرده و دلیلی راهنمایی قرار داده که ما رو به اون حد راهنمایی کنه، که اون کیه؟ امام. امام برای ما از روی قرآن میگه که این حد این کاره. در یه روایتی میفرماد خداوند برای هر چیزی حدی مشخص کرده. نماز واجبش چقدره، مستحبش چقدره. حج در عمرت یک بار واجبه، مثلا بقیهش مستحبه. روزه همینطور حد داره. غیر از ذکر که برای ذکر خداوند حدی مشخص نکرد، که فرمود وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر بگید، که حد مشخص نکرده براش. و هر کسی که از آن حد تجاوز کند برای او حد مشخص کرده، یعنی حد شرعی. شراب نخورید، اگر کسی خورد حدش چیه؟ دروغ نگید، اگر کسی دروغ گفت حد شرعیش چیه؟ دزدی نکنید، اگر کسی دزدی کرد حد شرعیش چیه؟ حتی خیلی جالبه این مطلب، روایت داره یه شخصی اومد پیش امیرالمؤمنین زمان حکومت آقا در کوفه، گفت آقا فلانی به من میگه من در خواب با مادر تو فلان کارو کردم. خب این حد داره، میگه در خواب انجام دادم. چی حد این؟ حضرت فرمود اگر بخوام عدالت رو رعایت کنم، یعنی بعضی از عدالت ها الان نمیشه رعایتش کرد، چون فرمود اگر بخوام عدالت رو رعایت کنم اینو میبرم تو آفتاب و سایه او رو با شلاق میزنم، چون خواب در حکم سایه است. حالا این چی میگه تو این روایت که سایه‌شو شلاق میزنم؟ اما فرمود چون با زبانش تو رو اذیت کرده، خب طرف ناراحت میشه دیگه چنین حرفی بشنوه، یه شلاق بهش میزنم که با زبانش دیگه مسلمانی رو آزار نده. هر چیزی رو خدا حد مشخص کرده براش، حتی تو خواب میگه من زنا کرده ام، حدی نداره که، ولی امیرالمومنین میگه داره، و این حدود رو امام میدونه و اقامه حدود رو امام انجام میده. خیلی ها در صدر اسلام، خلفای ثلاثه، خیلی از حدود رو نمیدونستن چیه، که در قضاوت های امیرالمومنین آمده. چند نفر بودن با یه زنی سفاح کرده بودن، زنا کرده بودن، خلیفه دوم میخواست همه رو سنگسار کنه. امیرالمومنین فرمود نه اینجوری نیست، یکیشون باید سنگسار بشه، یکی باید تازیانه بخوره، یکی باید تعذیر بده. چند نوع چیز فرمود. گفت چرا؟ گفت برای این که این یکی مسلمان بوده، این یکی مسلمان نبوده با زن مسلمان زنا کرده، این یکی عبد بوده، حکم عبد با آزاد فرق داره، این یکی متأهل بوده، این یکی مجرد بوده، تمام این احکام با هم متفاوته. فرماد برای هر چیزی حد مشخص کرده و برای متعدی از حد حد مشخص کرده. روایت داریم اگر کسی شراب بخوره، باید شلاق بخوره، دفعه دوم شلاق میخوره، دفعه سوم شلاق میخوره، تا چند بار شلاق میخوره؟ هر بار شراب خور شلاق میخوره. نه خیر، روایت میگه دفعه چهارم اعدام میشه. سه بار شلاق خورد دست بر نداشت، دفعه چهارم اعدامه. و همینجور مسائل دیگه. و تمام این حدود رو خداوند در کتابش بیان کرده. حدیث بعدی عن سلیمان ابن هارون قال سمعت ابا عبد الله یقول، سلیمان ابن هارون میگه شنیدم از امام صادق که میفرمود ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد که حد دار، خداوند حلال و حرامی مشخص نکرده مگر اینکه حدی دارد، حدی برای اوست، مثل حد این خانه. این خانه چجور حدودی داره؟ محدوده ای داره، محدودش هم مشخصه. یه شخصی میگفت یه بزرگی، آقا مال شما حلالتره. فهمون حلالتر یعنی چی؟ ما حلالتر نداریم، مال یا حلال یا حرامه. اونم که نمیدونی میگی شبهناکه. حلالتر نداریم ما، حلال حلاله، حرام هر حد داره، اینا اندازه داره. میگه مثل این خانه شما که حد و اندازه داره، حلال و حرام هم اندازه داره. بیرون از خونه پا بذاری میشه خارج میشی. روایت میگه حد فاصل بین کفر و اسلام چیه؟ آقا یه مشخصه ای باید باشه بدون طرف مسلمانه یا کافره. ها؟ به این که بگه خدا هست یا خدا نیست که تموم نشد. تو عمل کردش باید یه چیزی داشته باشه. پیامبر اکرم میفرماد آن نماز است. نماز حد فاصله بین کفر و ایمانه. کسی نماز میخونه حکم میکنیم برش که این مسلمانه. اگر کسی نماز نخوند نمیتونی حکم کنی که این مسلمانه. حالا ما نمیخوایم بگیم هر کی نماز نمیخونه کافره، اما چون بعضی از اون تنبلی نماز نمیخونن، مسلمونه اما تنبله، فاسقه، گناهکاره. اما مسئله اینجاست، اگر کسی نماز خون نبود نمیتونی بگی مسلمان، مگر اینکه برات اثبات بشه که این مسلمانه، ولا احکام اسلام برش بار نمیشه. چون معامله با مسلمون، مسلمون پاکه، دست تر بهش بزنی، معامله میخوای باش کنی، داد و ستد کنی، دختر بدی، دختر بگیری، هر کاری بخوای انجام بدی. اما غیر مسلمان حکمش فرق میکنه. کسی که نماز نمیخونه نمیتونی مثل مسلمان باش رفتار کنی، مگر اینکه برات اثبات بشه که این مسلمان است. اما از اون تنبلی نماز نمیخونه، یعنی اگه قبول نداشت نماز خوندن که میشه کافر. اگر کسی بگه من نماز قبول ندارم، کافره بدون رو در وایستی، نجس میشه، مرتده. تو رساله شرعی هم که مراجعه کنی حد کافر رو نوشته. یکی از مسلمات دین اسلام رو انکار کنه کافره، بگه من روزه رو قبول ندارم کافر میشه، قرآن رو قبول ندارم کافر میشه، مرتده، نجس میشه. حد داره، اینجوری نیست که هر کسی چون تو شهر مسلمونا به دنیا آمده بگه مسلمونه. خب میفرمان همینجوری که این خانه حدی داره، هر حلال و حرامی رو که خدا آفریده حد مشخص کرده براش، محدوده داره، خیلی وسیع نیست که هر کسی در داخلش جا بگیره. فما کان من الطریق فهو من الطریق و ما کان من الدار فهو من الدار. آنچه از راه است مربوط به راهه، اونچه داخل مربوط به خانه است داخل در خانه است. میخوام بگه حدی داره، پا تو از خونه بذاری بیرون تو راهی، تو خیابونی، دیگه تو خونه نیستی. خیلی از اعتقادات اینجوری هم طرف اعتقاد پیدا کنه کافر میشه، به چنین چیزی معتقد باشه یا به چنین چیزی اعتقاد نداشته باشه کافره. همون جوری که اگر نماز و روزه رو عمدن و از روی قبول نداشتن نخونه و انجام نده از اسلام خارج میشه. نزول، طرف بگه ای بابا این حرفا چیه، انکار کنه، یه موقع از طرف ناچار میشه نزول میگیره، گناهکاره، ولی یه موقع اصلا اصلش رو قبول نمی کنه، میگه این حرفا رو قبول ندارم، از اسلام خارج میشه. هر کدوم از مسلمات اسلام رو طرف انکار کنه، انکار کنه، از اسلام خارجه. فرمود حتی عرش الخدش فما سوا والجلده والجلده و نصف الجلده، حتی عرش الخدش، خراش افتادن، حدش چقدر؟ کسی خراش بندازه رو بدن یه نفر مشخص شده. یک تازیانه و یا نصف تازیانه به کسی بزنه حدش مشخصه. که گفتیم روایت داریم، روایاتی داریم که میگه پیامبر اکرم فرموده و امیرالمومنین نوشتن آن چرا که از احکام که اون زمان پیش نیامده بوده اصلا. ما چرا فقهمون از اهل تسنن جداست؟ چون اونها حدیث نداشتن دستشون تو خیلی از مواضع، لذا نظر خودشو میگفت. اما امامان ما احادیث پیامبر رو میخوندن یا از کتاب جامعه نقل میکردن. جامعه کتابی بود که رسول خدا فرموده بود، امیرالمومنین نوشته بودن، جمیع آنچه را که مردم به او محتاجن تا روز قیامت. که روایاتش تو باب قبل خوندیم با عزیزان. حدیث بعدی عن حماد عن ابي عبد الله قال سمعت يقول ما من شيء الا وفيه كتاب او سنه. امام صادق فرمود چیزی نیست جز آن که درباره اش آیه قرآن یا حدیث است. چیزی نیست که در قرآن یا حدیث نباشه. ظهور امام زمان کلی آیه داریم در موردش، علامات ظهور کلی آیه داریم در موردش، منتها انسان بصیرت داشته باشه ببینه اینا رو، اون تبیان به دستش بیاد. تبیان که به دستش بیاد، یه بار عرض کردیم توپ و خمپاره و تلویزیون و تمام اینا تو قرآن آمده، حتی آیاتشون یادتون باشه بعد از عزیزان که بودن آیاتشو خوندیم و باز کردیم و دیدیم بله چقدر قشنگ قرآن گفته. رادیو، تلویزیون، موبایل، گفتیم موبایل تو روایات ما هست، روایات نبوی، حدیثش هم از جامع الصغیر سیوطی، از رسول اکرم، از علامات آخر الزمان من اشراط الساعه. فرمود زمانی میاد که دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او انگشت اشاره میزنه، دکمه میگیره دیگه، او را از حال خانوادهش مطلع میسازد. دسته تازیانه چیزی که تو دست جا میگیره، میگه یه چیزی که تو دست جا میگیره، با او حرف میزنه، حال خانوادهش رو میپرسه، اونم با اشارات. دیگه چجوری بگه پیامبر اکرم 1400 سال پیش؟ همون این پیش میاد و جزء آخرین علاماتیه که برای آخر زمان ذکر شده، جزء آخرین علاماته. همون چیزی نیست که در قرآن یا روایات نباشه. رادیو تلویزیون چی عرض کردیم از قول پیامبر اکرم؟ در روایت نبوی گفتیم، میفرماد در آخر الزمان و تکلم من لم یکن متکلما، تکلم میکند چیزی که تکلم کننده نیست، حرف میزنه چیزی که حرف زننده نیست. مثل چی؟ مثل تلویزیون. پلاستیک که حرف نمیزنه، آهن که حرف نمیزنه. پیامبر اکرم فرمود زمانی میاد حرف میزنه چیزی که متکلم نیست، یعنی همین تلویزیون، رادیو، ضبط و این وسائلی که الان اختراع شده. حالا از اتفاقاتی که گفتن بگذاریم، چه اتفاقاتی میفته. منظور اینه که اینجا که میفرماد چیزی نیست مگر این که در قرآن و روایات نبوی آمده، اون تو اگر کسی چشم بصیرتش باز بشه ببینی که قرآن چجور داره به صراحت میگه. همین دودی که فضای شهرهای بزرگو گرفته، آلودگی هوا، گفتیم این در قرآن آمده، جزء علائم هم آمده. کجا؟ سوره دخان. فرتقب یوم تعت السماء به دخان مبین، آماده باش، منتظر باش روزی که آسمان را دودی آشکار فرا گیرد، یقش الناس، مردم را می پوشاند. عجیبه، آیه میگه مردم را می پوشونه، این دود فقط بالا سر مردمه. شما میدونید تو بیابونا این دود نیست، این دود بالای شهراست. قرآن هم میگه یقشن ناس، مردم رو میپوشاند. چجوری بگه دیگه قرآن؟ فرتقب یوم تعت السماء به دخان مبین، منتظر باش روزی که دودی آشکار مردمان را در بر گیرد در آسمان. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ ادامه آیات که میفرماد ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خدای عذاب از ما بردار، ما مؤمنیم. آیه قرآن میگه، گفتیم آدم ها کی دعا میکنن؟ وقتی که کاری از دستشون بر نیاد. میگه تو رفع این مشکل کاری از دستشون بر نمیاد، همون جوری که تمام ابرقدرت ها با همه تکنولوژی این دود رو نتونستن مهار کنن و مردم رو در بر گرفته و عذابی هم هست. ربنا اکشف عنا العذاب، عذاب داره میده اینا رو، هزار جور بیماری و سرطان و مریضی درست میکنه. بعد چی میفرماد قرآن؟ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما در مدت کوتاهی عذاب رو برطرف میکنیم. و شما بر میگردید. حالا مفسرین مختلف گفتن، یه وجه تفسیریش اینه که خدا به مؤمنین وعده میده که ما به زودی عذابو بر میداریم. به زودی که عذابو بر میداریم یعنی به زودی امام میاد، چون در مورد آمدن امامه. چون میفرماد انا منتقمون، ما انتقام میگیریم، وقت انتقامه. یکی از آیاتی که در مورد آمدن امامه و الان متحقق شده، شما به تمام کتب تفسیر که در قبل نوشته شده مراجعه کنید، چنین چیزی توش پیدا نمی کنید، چنین مطلبی رو. چرا؟ چون موقع نبودین آیت، موقعی که علامه طباطبایی المیزان رو می نوشت چنین آیتی هویدا نشده بود. این آلودگی و این دود که شهرها رو گرفته 20 سال 30 سال این اتفاق افتاده، قبلا نبود این علامت، علامتی که تازه آشکار شده. خداوند 1400 سال پیش وعده داده که چنین عذابی میاد، این آیت میاد، اونم میگه فرتقب، مراقب باش، منتظر باش، منتظر آمدن این علامت باش. یعنی این علامت که بیاد علامت آمدن منتقمه. چی رو قرآن نگفته؟ توپ و خمپاره و اینا آیاتشو خوندیم برای عزیزان که در قرآن هست. اینا رو حالا محض نمونه گفتیم برای یادآوری. چیزی نیست که تو قرآن نباشه. حدیث بعدی، حدیث پنجم، عن عبدالله ابن سنان عن ابی الجارود قال قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود. چه حدیث قشنگ و زیبایی، مثل بقیه احادیث که زیبا هستند. اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله. فرمود وقتی که برای شما حدیثی میخونم از من بپرسید که از کجای قرآن دارم این حرفو میزنم. یعنی چی؟ یعنی هر حدیثی که به شما میگم از رو قرآن دارم میگم، تفسیر قرآنه، تفصیل قرآنه. قرآن متن نظام هستیه، روایات مرتبه متنزله قرآنه، مرتبه متنزله قرآن. هرچی حدیث میبینیم، احادیثی که صحیحه، تفصیل یافته همون قرآنه. امام فرمود هر حدیثی که گفتم بپرسید از کجای قرآن میگم. جناب ابن عربی از بزرگان اهل معرفت، خیلی کتابهایی داره، تا 900 کتاب در فهرست کتابهای ایشون آوردن، تا 900 کتاب. یکی از کتاباش فتوحات مکیه شه که 4 جلدی رحلی خط ریز چاپ شده که ترجمه شده 17 جلد قطور که هر جلدش 500-600 صفحه است، 17 جلد. یکی از کتاباشه. یه تفسیر قرآن داره 4 برابر این فتوحاتشه. این میشه 2 تا از کتاباش. از بقیه 900 کتاب دیگه شو کار نداریم. میگن زمانه که از شاههای قاجار یا مانوری گذاشته بودن، مانور نظامی بود، مانور شروع شد و توپچی شلیک نکرد. شاه بعد از مانور توپچی رو خواست، گفت چرا تو مانور توپ شلیک نکردی؟ گفت به پنج دلیل. گفت بگو بینم. گفت اولش این که بارود نداشتیم. گفت خب هیچی، بقیهش مال خودتی، بارود نداشتی بسی بس دیگه. 900 کتابش به کنار، همین دوتا کتابش بسه. در علوم مختلف، در علوم مختلف هم نوشته. حالا چی میخواییم بگیم؟ ایشون میگه من هر چی نوشته ام از محضر قرآن نوشته ام، هر چی نوشته ام از قرآن گرفتم نوشتم. کتاب های ایشون چقدره؟ خود ابن عربی نقل میکنه، میگه من جوانی بودم موقعی که ابن رشد مغربی، یکی از بزرگان علماست که خیلی مطرحه، میگه ابن رشد وقتی از دنیا رفت تو تشییع جنازش من بودم. اینو جناب هانری کوربن تو کتاب ملا صدرا، کتاب خیلی خوبی هم هست، کتاب ملا صدرای هانری کوربن، اونجا نوشته. میگه وقتی ابن رشد رو میخواستن دفن کنن، کتابهایی که نوشته بود رو آوردن، وزن کردن تو ترازو، دیدن وزن ایشون از وزن کتابهای ایشون از وزن خود ایشون بیشتره، با اینکه با تابوتش وزنش کردن. خب بعد ابن عربی میگه من جوانی بودم، پیش خودم گفتم میشه یه روز منم از دنیا میرم این همه کتاب نوشته باشم. هانری کوربن میگه کسی وزن نکرد ببینه کتابای ابن عربی به وزن خودش میرسه یا نه، ولی چیزی که هست کتابای ابن عربی خیلی بیشتر از کتابای ابن رشده، خیلی بیشتر از کتابهایی که ابن رشد نوشته. ایشون میگه من هر چی نوشتم از محضر قرآن نوشتم. در یه جایی دیگه داره میگه من هر چی دارم از سجاده دارم، از عبادت. ولی بحث ما این قرآن، قرآن کتابی نیست که به راحتی انسان از کنارش رد بشه. یه تفسیر، بزرگترین تفسیر، بهترین تفسیری که الان مطرح، المیزان، از قدیم و جدید ما تفسیری که چاپ شده باشه، در دسترس باشه، دیده باشیم، به پای المیزان نمیرسه، چه از قدیم چه از جدید. حضرت آقا میفرماد علامه طباطبایی به قدر بینش خودش تفسیر نوشته. ایشون هم که تفسیر نوشته به اندازه بینش خودش بوده، به اندازه فهم خودش بوده نوشته. قرآن ورای این حرف هاست، قرآن ورای این هاست. حالا ما چقدر بهره داریم از قرآن؟ ما چقدر حرف میفهمیم از قرآن؟ رسول خدا در روایتی میفرماد فضل قرآن نسبت به سایر کتب، برتری قرآن نسبت به سایر کتب مثل فضل خداوند بر خلقه. خداوند چقدر برتر از مردمه، قرآن همین مقدار برتر از کتابهای دیگه است. برگردیم به حدیث. امام باقر فرمود اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من کتاب الله. هر حدیثی که گفتم به من بگید از کجای قرآن دارم میگم، بپرسید از من. ثم قال في بعض حدیثه، بعد حضرت شروع که صحبت کردن، در خلال صحبتش فرمود ان رسول الله نهی عن القیل والقال، و فساد المال و کثرت سؤال. رسول اکرم نهی کرد از قیل و قال و فساد مال، یعنی اسراف و کثرت سؤال، خیلی سؤال کردن. حالا قبل از اینکه بقیه روایت رو بخونیم و بخونیم بعد توضیح بدیم. فقیل له یا ابن رسول الله این اعضا من کتاب الله، یه بار گفت آقا همین کجای قرآن آمده؟ این که شما فرمودید الان این کجای قرآنه که قیل و قال نکنید؟ پیامبر نهی کرده از فساد مال، تباه کردن مال، مالتون رو تباه نکنید بی خود، کجای قرآن آمده؟ و کثرت سؤال، زیاد نپرسید، کجای قرآن آمده؟ قال علیه السلام حضرت آیه خوند ان الله عز وجل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. به درستی که خیری نیست در بسیاری از نجواهایشان صحبت کردنهایشان مگر کسی که امر می کند به صدقه دادن، به صدقه، او معروف، یا امر می کند به کار خیری، او اصلاح بین الناس، یا صلح برقرار کردن در بین مردم. غیر از این سه تا مورد فرمود خیری نیست در صحبت های اینا. یعنی این دلیل بر اونی که فرمود رسول اکرم نهی کرد عن القیل والقال. قیل والقال، این چی میگه، او چی میگه، او چی گفت، اون یکی چی گفت. فرمود خیری تو اینها نیست. این سه تا موردی که رسول اکرم فرمود، حالا آیات هم میخونیم یکی یکی برای اینا، امام باقر آیا بود. این سه تا موردی که پیامبر اکرم فرمود نهی عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال، نهی کرد از قیل و قال، فساد کردن در مال و زیادی سؤال. این سه تا زیاد روی کردنه، هر سه تاش. یکی سخن زیادی در سخن قیل و قال، یکی زیادی در خرج کردن، یکی زیادی از سؤال کردن، که هر ستاش رو رسول اکرم فرمود نهی کرد از اینها، کارا رو نکنید. برای زیاد حرف زدن آیه آورد امام باقر علیه السلام که لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیری نیست در کثیر، زیادی نجوای اینها. نجوا دو نفر صحبت کردن، دوتایی حرف زدن، یا در گوشی حرف زدن. خیر نیست مگر سه تا چیز رو فرمود. یکی امر به صدقه، امر کنه طرف که کار خیر انجام بده، امر به معروف که میگیم، یا امر به خوبی کنه. امر به معروف اصلا یعنی همین، تو این آیه از امر به معروف، امر کنه، چون معروف یعنی هر کار خوب، معروف یعنی شناخته شده، ولی در اصطلاح وقتی میگن معروف یعنی خوب، کسی که به خوبی شناخته شود میگیم آدم معروفیه، به خوبی شناخته بشه. یا اصلاح بین مردم، خداوند اصلاح بین ناس رو خیلی دوست داره، چون میگه تو اینا خیر هست، خیر رو از غیر اینا استثناء کرد. وقتی از غیر اینا استثناء میکنه یعنی تو اینا خیره، نگفت صدقه دادن خیره، چون او که سر جاش. همین که تو تشویق کنی یه نفر رو که صدقه بده خیر درش هست. نگفت معروف انجام بدی، اون که مشخصه. اینی که به دیگران بگی کار خوب انجام بدن. سومی رو دیگه نفرمود به کسی بگیم و اصلاح بین الناس، اصلاح بین مردم، که اونم با سخن گفتنه. آقا اونقدر این کار عظیمه، بین دو نفر صلح ایجاد کنی. جوری که خود خداوند سبحان بین ناس صلح ایجاد میکنه و کسی که این کار رو انجام بده متخلق به اخلاق الله شده، بین مردم صلح ایجاد کنه. چون شیطان درست مقابل اینه. حالا روایتش رو میخونیم در مورد خداوند، حدیثش خیلی عجیبه. شیطان درست مقابل اینه. کجای قرآن هست؟ تو قرآن ایوغ بینهم العداوت والبغضاء. شیطان میخواهد عداوت و دشمنی بیفکند بین آنها. شیطان میخواد دشمنی، کینه درست کنه. لذا میاد غیبت، ای فلانی پسر تو اینجوری گفت، اونا اینجوری کردن، شما اینجوری میکنید. میخواد کینه و دشمنی و نفاق فاصله بندازه. اما خداوند میخواد بین دلها صلح ایجاد کنه، بین ناس. سلام علیکم. اونم نگفت بین مؤمنین، فرمود بین ناس، بین مردم صلح. حتی بین کفار هم خوبه، چون بین ناسه. حالا اون روایتی که گفتیم عجیبه که خود خداوند صلح ایجاد میکنه کجاست؟ روایت داریم در قیامت حساب کتابها که رسیده میشه، یه عده مردم هستن حقوقی دارن به گردن هم که از همدیگه نمیگذرن، نمیگذرم، حقم بوده نمیگذرم، نمیخوام بگذرم. خداوند میاد صلح ایجاد میکنه بین مردم. چجوری؟ بهش رو به اینا نشون میده، میگه هر کدومتون از حق خودش بگذره، دست همون شخص رو بگیره وارد بهش بشه. بگذرید منم میگذرم ازتون. شما از حق خودتون بگذرید، صلح کنید، منم از حق خودم میگذرم. این بهش صلح ایجاد میکنه. خدا میگه من از حق خودم میگذرم، شما از حق هم دیگه بگذرید برید تو بهش. عجیب اینه که اونجا هم بعضی ها نمیگذرن. عجیب اینه که اونجا هم بعضی ها نمیگذرن، عفو نمیکنن. روایت داریم از پیامبر اکرم، فرمود به یاران شما چرا مثل ابی زمزم یا ابی سمسم با صاد نیستی؟ گفتن ایشون کیه، چجوری بوده؟ فرمود کسی بود که قبل از شما زندگی میکرد. این وقتی صبح میشد میگفت خدایا هر کدام از بندگان تو که من به گردن آنان حقی دارم ازش گذشتم، ظلمی به من کرده، ستمی کرده، کاری کرده، همه بندگان تو به عفو کردم. فرمود شما چرا مثل ایشون نیستید؟ از همه بگذری. حالا اینکه خدا چه معامله ای میکنه با طرف بماند ها، با اون افراد تو بگذر، تو بگو من گذشتم. خداوند میگه از حق خودم میگذرم اگر حقتون بگذرید. بگذارید بیاید برید بهش. یا در بعضی از روایت داریم وقتی یک کسی ظلم میکنه به یه شخصی، اینا مذهب اصلاح بین الناس ها که خود خداوند اصلاح میکنه، چقدر مهمه این صلح بین دو نفر ایجاد کردن. خداوند اجتماع رو دوست داره، ید الله مع جماعه، دست خدا با جماعته، پیوند رو دوست داره، نه گسستن رو، نه جدایی رو. اصلا فساد چه وقتی صورت میگیره؟ وقتی که جدایی حاصل بشه بین اجزای یک مجموعه، وقتی جدا میشه میگیم این فاسد شده. چرا میگه خداوند مبغوض ترین چیز حلال نزد خدا طلاقه؟ طلاق یعنی جدا شدن. خداوند میگه ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم. روایت میفرماد وقتی یک کسی در حق شخص دیگه نفرین میکنه، دقت کنیم، وقتی یک کسی ظلمی به شده در حق دیگری نفرین میکنه که خدای این به من ظلم کرده، فلانش کن، عذابش کن، خداوند سبحان میفرماد درسته این به تو ظلم کرده، اما تو هم به دیگری ظلم کرده ای. اگه بخوام عذاب کنم تو را هم عذاب میکنم ها، چون با همه یکسانه. اگه بنا به عذاب کردن باشد من تو را هم باید عذاب کنم، یا اینکه تو هم بگذر، تو هم بگذر که از تو هم بگذرم، چون خداوند با همه یکسان معامله میکنه. این نیست که در حق تو انتقام بگیره برای دیگری انتقام نگیره. تو به دیگری ظلم، دیگری به تو ظلم کرده، تو هم به کسی که ظلم کردی، حالا خدا چه کنه؟ انتقام بگیره یا ببخشه؟ طرف که عاقل باشه میگه خدا ببخش. نمونش تو قرآن حضرت نوح علیه السلام نفرین کرد، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یا دیار البشری رو از کفار روی زمین باقی نگذار. خب پس دعا مستجاب شد، پسر خود حضرت نوح جزء کافران بود، که حضرت نوح وقتی دعا کرد که خدای ابنی من اهلی، پسر من از اهل منه، ندا آمد که نخیر، ایشون جزء کافران بود. تو برای کافران میگی نفرین نکردی، کافری رو باقی نذار، اینم کافر بود. خب وقتی عذاب بیاد که نمیگن خب تو حالا پسر خاله ایشونی برو کنار. وقتی تو بگی خدا از همه انتقام، اون کسی که در من ظلم کرده انتقام بگیر، اگرم تو به کسی دیگه ظلم کرده ای، انتقام یخه خودت هم میگیره. پس بگذر که خدا از خودت هم بگذره. که آیه قرآن باز میفرماد وعفو وصفهو الا تحبونه یغفر الله لکم، عفو کنید، ببخشید. آیا دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ یعنی وقتی میبخشی خدا هم تو رو میبخشه. خب بحث از اصلاح بین الناس بود، فرمود این که پیامبر فرمود از قیل و قال نهی کرد، این آیه لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیر در بسیاری از صحبت‌ها اینا خیر نیست. آقا اینجوری بگیم، در بسیاری از مباحثات خیر نیست، در بسیاری از مباحثات علمی خیر نیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم، شامل اونم میشه. باید ببینی سر چی داری بحث میکنی. روایات هم داریم، حالا نمیخوای وارد اون قسمت بشیم که جدال نکنید، مراء نکنید. اما قسمت دوم و فساد المال، مالتون رو بی خود به هدر ندید. صدقه باید بده انسان، به خیش کمک کنه، اما در جایی که خیر نیست مال مصرف نکنید. آیش ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یعنی دارایی هایتان را که خداوند وسیله بقای زندگیتان قرار داده به کم خردان ندهید، به آدمای بی خرد بی عقل مال دستشون ندید. خیلی عجیبه ها، آقا میخوای قرض بدی به یه نفر، این داره آیه نشون میده. به چی قرض بدم؟ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، اموالتون رو به سفیهان و بیخردان ندید. آقا سفیه کیه بیخرد؟ یعنی کسی دلدیوونه است، لباساش در میاره تو خیابون، کسی آدمی پول نمیده که. پس این سفیه کیه که خدا میگه اموالتون رو به سفیهان ندید؟ از تو خود قرآن باید پیدا کنیم دیگه ها؟ آیه قرآن میفرماد هنگامی که با آنان گفته میشود ایمان بیا آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید همان گونه ای که مردم ایمان آوردن، در جواب میگن انؤمنو کما آمن السفها، آیا ایمان بیاریم همون جوری که سفیهان بی خردان ایمان آوردن؟ آیه قرآن در جواب میفرماد بل انتم السفها، این شمایی که بی خردید. انؤمنو کما آمن السفها، آیه ایمان بیاریم همون جوری که بی خردا ایمان آوردن؟ قرآن میگه اینا خودشون بیخردن ولیکن نمیفهمن. خب پس سفیه کیه که قرآن میگه اینا خودشون سفیهن؟ همون کسانی که مؤمنین رو سفیه میدونن، اینا خودشون سفیهن بیخردن که اموالتون رو به اینا ندید، به غیر مؤمن. مال به دست غیر مؤمن مدهید. در مورد کمک کردن بارها به عزیزان گفتیم، صندوقی داریم کمک میکنیم، هر فقیر رو که خواهیم بررسی کنیم گفتیم اول نگاه کنیم ببین نماز میخونه طرف یا نمیخونه، و الا کسی که به قول سعدی فرض خدا نمیگذارد، واجب خدا رو انجام نمیده، قرض تو رو هم نمیگذارد. حالا شعر، البته من شعرش حافظه نداشتم، میگه کسی که فرض خدا رو واجب خدا رو انجام نمیده میاد قرض تو رو پس بده، کسی که از خدای خودش تشکر نمی کنه از تو تشکر کنه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموالتون رو به سفیهان ندید، یعنی کسی که مؤمن نیست مالت رو بهش نده. خیلی از این چیز در میان ها، سفیه کیه؟ کسی که مؤمن نیست. اموالتون رو به سفیهان ندید، مخصوصا التي جعل الله لكم قیاما، که خداوند برای شما قیام قرار داده، قوام زندگیتون به اونه. یه مطلب دیگه که ازش در میاد، قوام زندگی به چیزی که هست دست کسی نده. آقا میخوای بری کسی رو ضمانت کنی، 5 میلیارد میخواد وام بگیره، شما همه زندگی تو بفروشی 5 میلیارد هم یه 500 میلیون هم نمیشه، خونه و ماشین و طلا و هرچی، پس نباید بری ضمانت کنی. قوام زندگی در بین میره اگه نتونه پرداخت کنه 100 میلیون. آقا من همه زندگیم 50 میلیون نیست مثلا، قوام زندگیم از بین میره اگه ضمانت کنم و تو نتونی پرداخت کنی. ضمانت رو وقتی انسان انجام میده، اول برای مؤمن باشه، دوم ببینی قوام زندگی از بین نره. 1 میلیون مقوام بگیره، اگه نتونست بده تو میتونی بدی، قوام زندگی از بین نمیره. نه خب باشه، طرفم مؤمن، اشکال نداره، ضمانت کن. که البته روایتی داریم، یه شخصی اومد پیش امام صادق، آقا فرمود پارسال چرا نیومدی حج پیش ما؟ گفت آقا ضمانت یه کسی رو کرده بودم، گرفتار شده بودم. حضرت فرمود تو رو چه کار به ضمانت؟ تو رو چه کار داری به ضمانت مردم؟ فکر زندگی خودت باش. حالا یه رفیق مؤمنی داری، دوست برادر مؤمنت، اون داستان فرق میکنه. تو یکی از تو خیابون بیاد بگه آقا برای من ضمانت کن. پس اول مؤمن باشه طرف، دوم قوام زندگی به هم نریزه. پس فرمود از فساد مال، پول برای هر کسی خرج نکن، پول به دست هر کسی نده مگر برادران مؤمنت. سومی چی بود؟ و کثرت سؤال. پیامبر اکرم از زیاد سؤال کردن نهی کرد و قال، آیه خوند، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. آیه قرآن می فرماید سؤال نکنید از چیزهایی که اگر آشکار شود برایتان ناراحتتان می کند. اولا این آیه نشون میده پس هر سوالی نباید کرد، حداقلش از آیه این استنباط میشه پس انسان هر سوالی رو نباید کنه، باید بفهمه چی داره میپرسه. حالا بعضی از سوالات مربوط به آداب، اصلا ادب اقتضا میکنه انسان بعضی سوالا رو نپرسه. سعدی میگه من مریضی داشتم، پیش استادم میرفتم، همیشه ازم سوال میکرد مریضیت بهتر شده، ولی هیچ وقت ازم نپرسید کجای بدنتون مریضه. سعدی میگه بعدن فکر کردم خب شاید یه جایی از بدن من بود که من روم نمیشد بگم، لذا هیچ وقت از من استادم نمیپرسید کجای بدن زخم بود، فقط میپرسید بهتر شدی؟ ادب یادم داد. تلفن میزنه طرف، آقا کجای شما؟ شما چه مربوطه؟ شما چه مربوطه من کجام؟ حرف داری شما بفرمایید، شما کجایی یعنی چی؟ خارج از ادبه. شاید من یه جایی هم نخوام به شما بگم کجا، مخصوصا الان که موبایل در اومده. قدیمی ها هم نمی پرسیدن کجا میری، شاید من یه جایی بخوام برم نه به شما نباید بگم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. حد اقلش انسان چیزی که میفهمه این که هر سؤالی نباید کنه. خب حالا میفرماد سوال نکنید از اموری که اگر آشکار شود ناراحتتان میکند. بعضی سوالایی رو که میخوای کنی دو جنبه شو در نظر بگیر. یعنی اگر جنبه منفی بود ناراحتت نمی کنه؟ آقا شما ما رو دوست دارید، دو جنبه داری، یا میگه بله یا میگه نه. اگه بگه نه دوست ندارم ناراحت نمیشی؟ پس نپرس. اصال دارم میزنم ها، که چیزی که آشکار بشه ناراحتت کنه. اونایی که جنبه مثبت و منفی داره نپرس که اگر آشکار بشه ناراحت میشی، که حالا انسان خودش مصادیقش رو باید یکی یکی پیدا کنه. آقا من آدم خوبیم؟ خواهی بگم نه آدم خوبی نیستی ناراحت نمیشی. یه موقع از طرف دنبال آدم کردن خودش فرق میکنه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، از اموری نپرسید که اگر آشکار شود ناراحت میشوید. بذارید مخفی بمونه، به قول قدیمی هم گفتن بذار دم کرده بمونه، سر باز نکن، نریز بیرون. خیلی از ناراحتی ها به خاطر سؤاله، طرف سؤال میپرسه، کنکاش میکنه، اونقدر کنکاش میکنه یه چیزی بیرون میاد که ضربه روحی به خودش میزنه. خب حضرت فرمود حدیث پیامبر رو خوند، گفت آقا از کجای قرآن میگی؟ آیاتش هم امام باقر براش خوند، این آیات قرآن چی هست که در قرآن نیست؟ و این قرآن چه کتابیه که خدا در اختیار ما قرار داده و ما چقدر در حقش کوتاهی میکنیم؟ دست توسل بزنید به دامن حقیقت قرآن، باطن قرآن، مفسر حقیقی قرآن. سلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمان، اون تلاوت کننده حقیقی قرآن. چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیده. چه خوش است صوت قرآن، ز تو دل با شنید. به رخت نظار کردم، سخن خدا شنید. به رخت نظار کردم، سخن خدا شنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
الحجت الحسن صلواتك وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا
به هر سو دوانیم تو که بشیام به هر سو دوانیم آقا شده از کف من او از بحر دیدن روخت افتادم دفاع از بحر دیدن روخت افتادم دفاع ای پادشاه خود کجا می کشانیم ای پادشاه کجا می کشانیم ای پادشاه کجا می کشانیم از بحر دیدن روخت افتادم دفاع ای پادشاه کجا می‌کشانی؟ ای پادشاه کجا می‌کشانی؟ مجنونیم ای بابا تماشا نکنید مجنون نیم ای بابا تماشا مکنید دهمت زده ی عشق زلیخا مکنید یه سر به ما بزن
اگر خود نیایی خیالت بسد، اگر خود نیایی خیالت بسد، ببین به چه روزی افتادی آقا. اگر خود نیایی خیالت بسد، به دل آرزوی وصالت بزن، دل آرزوی وصالت بزن، آقا جان بزن که ای به وصالت بزن، روز بخاله آبا جان میرسم که به وصاله، گذرم روز به خاک پات آقا، که من که لایق نیستم آن روی زیبا را ببوسم، من که لایق نیستم آن روی زیبا را ببوسم، دلبرم هر جا گذارد را من آنجا را ببوسم. ای که گویی ماه من سرگشته کوه است و صحرا، رو به صحرا می کنم تا کوه و صحرا را ببوسم، رو به صحرا می کنم تا کوه و صحرا را ببوسم. همه ی گناهان ما بخشوده میشه، خطاهای ما آمودیده میشه، قلوب ما قلب نور میشه. مولا آقا هستم گدای دور بیا دوره جرده، این گلای دوره جرده، بیا دوره جرده، آب گلای دوره جرده، بیا دوره دوره سرد میگرده، گدای دور گردم دنبال تو این گدای دار جردن به جنبال دار جردن آبا تو ایمان منیره آبا برا
لحظه یک زمان غیبت شیعه با امامش نجوا میکنه با امامش درد دل میکنه ناز امامش رو میکنه به نازش هم کشیدن حتما ناز کنیم به میان آقا 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 مولا مولا امام صادق گریه می کرد برای بی کسی امام زمان را دیگه کسی با بینا قریب قریب امام اللهم يا رب المسعد بحق المسعد اشف صدر المسعد جهود اللهم اجل مليك الفاد اللهم اجل مليك الفاد
اللهم جد وليك شیعان ما برای سرکی ما دعا نمی کنند و خودمون به جای اون دعا چقدر قربت اللهم جد وليك الفرحان اللهم جد وليك الفرحان اللهم جد وليك الفرحان آقا جان ما عجل وليك الفرحان جو میدیم و زحمت بگیم آمین جو خود بگیم بلکه به آمین شما دعا بود اللهم اجل وليك المرض اللهم اجل وليك المرض اللهم اجل وليك المرض خدا به حرمت تمام انبیاء و مرسلین به حرمت فرشتگان مقرب به حرمت تمام صالحان به حرمت تمام شهدا خدا قسمت می‌زنیم فرج امام زمان ما برسان ما را جمع یاران شیعیان محبان منتظران واقعی حضرتش قرار بده خدا یردین ما را ببخش و بیامون پدر و مادر ما را ببخش و بیامون ذوی الحقوق ذوی الارحام هرکی به گردن ما حقی داره ارواح طیبه شهدا امام شهیدان روح دکتر عزیزمون هر کیا حسین گفته بود سر صفحه ابا عبدالله مقال فرما خدای عزیز رحمن عزیزمون از جمیع بلیات عزی و سمانی مسئول محفوظ بدار عاقبت همه ما خدمه به خیر بگردان ما ذریه‌مون اهل و عیالمون دوستانمون محبانمون از جمیع فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برابر بشده نهاجات شما سلام اللهم Thank you.